تو به هر جهت که جویان خوش است، وصل تو به هر جهت که جویان خوش است.
زمزمه های معرفت، کاری از گروه اندیشه و حکمت.
روی تو به هر دیده که بینند نکوست، روی تو به هر دیده که بینند نکوست، نام تو به هر زبان که گویند خوش است، نام تو به هر زبان که گویند خوش است.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سید الانبیاء والمرسلین حبیب اله العالمین ابی القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا و تمتقه فیها طویلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و شهدای والا مقام اسلام صلواتی اهدا
میکنیم.
ونزل ساحت القناعتی باتقاء الحرص، مدفع عظيم الحرص بإيثار الزهادة، واستجلب حلاوة الزهادة بقصر الأمل. دنباله عباراتي که در حدیث شریف امام باقر صلوات الله علیه برای جابر بیان فرموده بودن به اینجا رسیدیم. ترجمه تحت لفظی این عبارتی که خوندم این است که در عرصه قناعت وارد شو، نازل شو، به وسیله پرهیز از حرص، و حرص بزرگ را از خودت دور کن با انتخاب زهد و وارستگی، و حلاوت زهد را کسب کن، جلب کن به وسیله کوتاه کردن آرزوها. در این سه جمله که کمابیش به هم مربوط هست چند تا مفهوم اخلاقی ذکر شده که همه باش آشنا هستیم: قناعت در مقابلش حرص، و همچنین زهد در مقابل تعلق به دنیا، و یکی مفهوم کوتاه کردن آرزو در مقابل آرزوهای دور و دراز. همه اینها یه مقداری ابهام در مفهومش و در تطبیق بر مصادیق وجود داره. خب قناعت همه میدونیم یعنی آدم به اون چه داره و براش میسر هست اکتفا کنه، بسنده کنه. اما آیا هر اکتفا کردن به اون چه داره این قناعت مطلوبه؟ یعنی کار و تلاش برای زندگی انجام نده، فعالیت برای پیشرفت اقتصادی به اصطلاح، یا در عرصه‌های دیگه اینا نامطلوبه، همیشه آدم به هر چی داره قانع باشه، این اونو پنیری بخوره و اکتفا کنه و شکر خدا اینجا میگه، این منظور از قناعت یا چیز دیگه است؟ از اون طرف مثلا حرص پیداست که مفهوم ضد ارزش است. در بعضی از روایات حرص یکی از پایه های کفر شمرده شد. خب اگر حرص مذموم است، یعنی آدم همیشه باید همتش کوتاه باشیم، دنبال چیزهای عرض کنم با اهمیت نره، مخصوصا کسانی که یه خود مثل من تنبل هستن از این مفاهیم اینجور استفاده می کنه. حال کار کردن زیاد نداره، میگه ما اهل قناعت هستیم، خیلی هرس نمیزیم. در واقع تنبلی خودش رو با این مفهوم میخواد توجیه کنه. و همینطور مفهوم این که آدم آرزوهاش کوتاه باشه با مفهوم علو و همت، که خدا همتهای بلند رو دوست داره، این چگونه جمع میشه؟ جای علو و همت کجاست؟ جای آرزوهای کوتاه کجاست؟ اینها نقطه های ابهامی است که در اطراف این سه جمله وجود داریم، و اگر خدای متعال توفیق بده در حدی که برای ما مقدور باشه توضیح مختصری عرض کنیم. اصولا باید بین دو چیز را ما در اینجا فرق بگذاریم، یکی بین دلبستن به لذات زندگی دنیا و هدف قرار دادن زخارف دنیا، لذایذ دنیا، این همون حب دنیای مذموم است که در روایت هست حب دنیا رأس و کل خطیه. کسی که این حالت رو داشته باشه، یعنی لذایذ دنیا براش هدف باشه، طبعا به مسائل معنوی و اخروی چندون بهایی نمیده. حالا اونایی که معتقد هستند و کمابیش هم رعایت میکنن، اما حتی مؤمنینی هم که معتقد به معاد هستند و آخرت هستند و امور معنوی هستند، عملا در خیلی جاها امور دنیا را مقدم میدارن، از جمله خود گوینده. این حب دنیا همان است که در آیات و روایات خیلی مذمت شده و علامت کفر شمرده شده، این که کسی زندگی دنیا را بر زندگی آخرت ترجیح بده. فویل للکافرین من عذاب شدید الذین یستحبون الحیات الدنیا علی الآخره. کسانی که زندگی دنیا را بر آخرت ترجیح بدن، اینا در واقع ایمانشون مشکل داره. یا در سوره اعلا بل تؤثرون الحیات الدنیا بل آخرت خیر و ابقا ان هذا لفی الصحف الاولى. همه این پیغمبران، همه این کتاب های آسمانی این مسئله را تأکید کردند که این کار درستی نیست که شما زندگی دنیا را ترجیح میدید. این به طور کلی توجه دادن به این است که دلبستن به لذایذ دنیا بار منفی داره. این یه مسئله است. اما تلاش کردن در امور دنیا، کار کردن، کسب درآمد کردن، آبادانی زمین، پیشرفت علمی، اینا یه بحث دیگری است. همه ما میدونیم در بین کسانی که ما در عالم اسلام بعد از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به عنوان زهد و بی‌اعتنایی به دنیا میشناسیم، امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب صلوات الله علیه است. همه شما میدونید، اما اگر هزار بار هم ما داستان زهد علی را بخوانیم باز هم تازه است. کسی که کفش خودش را خودش وصله میزد. ما اصلا در این زمان، من شاید ده ها سال است که کفش وصله دار ندیدم. اصلا کی کفش وصله دار میبوشه؟ یه وقتی وقتهای جوانی ما یکیش تعمیر کفش میکردن، اونم حالا نه به عنوان وسیله، اما اونا هم فقرا و مستضعفین و اینا کفششون میدادن تعمیر، ولی هم کسی یه چندی کفش نو میبوشید مینداخت دور، یه کفش نو میخواد. علی کفش وصله دار میبود، وصلش هم رو خودش میزد، نمیداد وصله کن پینه دوز کفش بید. و این را نه اینکه وقتی که خیلی بیکار بود و اینا انجام میداد، اون داستان رو شنیدید که در میدان جنگ ابن عباس میگه وارد خیمه فرماندهی شدم، امیرالمؤمنین در خیمه فرماندهی جنگ اونجا حضور داشت، رفتم کاری باشت داشتم راجع به مسائل جنگی، دیدم نشسته داره کفشیشو پینه میزنه. گفتم آقا شما فرمانده جنگ توی این میدان جنگ، حالا کفش بیار وصله میزنه. کفش نشون من داد، گفت این کفش چقدر میارزه؟ گفتم ارزشی نداره، کسی پول نمیده برای این. فرمود به خدا قسم این لنگه این کفش برای من از حکومت کردن بر شما مردم ارزشش بیشتره، مگر اینکه حقی را احقا کنم یا باطلی را ببیرانم. حکومت برای من ارزشی. و هزاران داستانی که همه شما شنیدید و شاید خیلی بهتر از منم بدونید. این کسی که باید بگیم در عالم سمبل زهد است، اما همین شخص چند تا قنات به دست خودش در آورده بود، یعنی کلنگ زده بود، چاه کنده بود تا به آب رسیده بود. وقتی به آب می رسید گفت بسم الله و بالله وقف کردم برای فقرا. اونایی که مکه و مدینه اینا مشرف شدن هنوز هم اطراف مدینه چاهایی هست به نام آبار و علی، آبار جمع بئره با قلب، هنوز چاهای علی معروفه. حالا واقعا همون چاه هاست یا بعد تجدید کردن یا به اسم اون عنوان، به هر حال یه محلی است آبار علی. بار هسته خرما رو به دوش میکشید، هسته خرما جمع میکن به صورت یک باری به دوش میکشید، میرفت دونه دونه اینا رو میکاش تا درخت خرما به بار بیاد. بعد سبز که میشد با دست خودش اینا رو آبیاری میکن تا درخت ها رشد بده. اونایی که اهل نخلستان ها و تربیت نخل و اینها هستن میدونند اینا یعنی چی. چند سال طول میکشه تا یه هسته خرما بشه درخت خرما رو بار بده، چقدر باید پاش زحمت کشه. بار هسته خرما رو به دوش میکشید، دونه دونه اینا رو میکاش تا بشه درخت خرما، وقف فقرا میکرد در اختیار دیگران. این فعالیت ها هیچ منافاتی با اون زهد و بیرغبتی به امور دنیا نداشت. اینها را انجام میداد چون خدا دوست داشت. اولا خدا یکی از وظایف انسان را روی زمین این میدونه که زمین را آباد کنه، دوست داره خدا زمین بایر نمونه، درخت ها خشک نشه، زمین بایر نشه، از زراعت نیفته. قرآن فرمود واستعمرکم فیها، خدا شما را به آبادانی زمین گماشت، یعنی از انسان ها میخواد که زمین را آباد کنید. غیر از این وقتی این زحمت ها رو میکشید که نتیجهش عاید فقرا بشین، زحمتش رو میکشید به درآمد که میرسید، درآمد را صرف فقرا میکرد. اما ما معمولا وقتی دنبال زهد میریم که یا کاری از دستمون بر نیاد وقت بیورزه باشیم، اون وقت میشیم زاهد و قانع و اینا، یا از روی تنبلی از اونم میاد ما حالشم راحت تلیم ما میشیم زاهد. این دو چیز رو باید خیلی با هم فرقش بذاریم. از اول مواظب باشیم خودمون رو گول نزنیم، چون از ویژگی های آدمیزاد اینه که حتی خودشم رو گول بزنیم. اوائل شاید متوجه باشه اما یه خورده خودش رو به غفلت میزنه، کم کم باورش میشه. ما اینکه خودش رو فریب داده اما کم کم خودشم باورش میشه. موجود عجیبی آدمیزاد. این یه مسئله که مسئله زهد و قناعت، این ربطی به فعالیت و کار و تولید نداره. اون یه وظیفه ایست خدا از آدم خواسته باید انجام بده. این مربوط به دل آدمیزاده که دلبستگی به دنیا پیدا کنه یا نکنه، مالی که در اختیارش هست به راحتی بتونه به دیگران بده یا نه برای خرج کردن، یک ریالش باید خیلی با خودش کلنجار بره. نقل میکنند، حالا من خودم ندیدم نش یمچو فردی را، اما نقل میکنند کسی بود که مال زیادی داشت و نام بالاخره نصیحتش کرده بودند موعظه که این اموال خمس شود بدی، زکات باید بدی و چنین و چنان میشی. بالاخره تصمیم گرفت که این مقداری از اموالش را بده به عنوان مثلا خمس. بعد گفت بیا دست و پای منو ببندید، بعد برید خمس اموال منو حساب کنید. بعد تا من دست و پام باز است دلم نمیاد مالمو کسی بده، میخوام بدم، اما اونقدر علاقه به دنیا دارم که دلم راضی نمیشه. وقتی تازه تصمیم گرفته بود که حق و حقوق واجبیشو بده، گفت دست و پای منو ببندید که جلوتون رو نگیرم. آدمیزاد اینجور ممکن میشه، میدونه یک کاری بده 100% برای ضرر داره، اما وقتی عادت کرد، دل بستگی پیدا کرد، اسیرش میشه، نمیتونه دل بکنه. ولو گناه هم هست و میدونه که عذاب هم داره، هم برای دنیاش ضرر داره هم برای آخرتش، بازم نمیتونه دل بکنه. اون چه مهم هست اینه که آدم دلش بند دنیا نباشه، علاقه به لذتهای دنیا نباشه. دستورات شرع و دستورات اخلاقی و علمای اخلاق و این حرفا در این میدان برای اینه که فرد رو طوری بار بیارن که علاقمند به دنیا نباشه، عاشق دنیا نباشه. یکی از بهترین راهاش، حالا بحث من اینجا نیست، به مناسبت اشاره میکنیم، یکی از بهترین راهاش این است که آدم از اون چیزایی که دوست داره در راه خدا بده. اول از کم شروع کنیم. ما بخوام مثل ائمه اطهار یا بعضی بزرگان تمام اموالمون رو، حالا ما که اموالی هم نداریم که حالا میخواییم بدیم به فقرا که دلمون نمیاد، اما حالا از اون چیزهای کوچیک سعی کنیم از اون چیزهایی که دوست داریم ولو کمش را در راه خدا بدیم. قرآن میفرماید اینا را جدی بگیریم، لن تنال البر حتی تنفقو مما تحبون. اگه میخواد به خوبی و نیکی برسید، تنها راهش این است که از اون چیزایی که دوست دارید در راه خدا انفاق کنید، ولی هرگز به بر نخواهید رسید. این یه حرف است که آدم از اون چیزایی که دوست داره انفاق کنه تا دلش رو کنده بشه از اینها، تا حب دنیا رسوخ پیدا نکنه در دل. یکی مسئله کار کردن و تولید و آبادانی زمین و رسیدن به دیگران و بالا بردن سطح اقتصاد کشور در مقابل کفار و حفظ عزت اسلامی و اینا حرف دیگری است، اینا یه تکالیفی است باید انجام داد. این دوتا را با هم قاطی نکنیم. معنای زود این نیست که آدم تنبلی کنه، بیکار باشه، نره دنبال پیشرفت‌های علمی، صنعتی، تجاری، اقتصادی. یه مفهوم دیگری هم که در اینجا خیلی وقتها اشتباه میشه همینه که میگن در اخلاق اسلامی آرزوهای دور و دراز خیلی مذمومه. این روایت را هم از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله نقل کردن، هم در نهج البلاغه است. ان ما اخاف علیکم اثنان، اتباع الهوا و طول العمل. این مضمون به صورت‌های مختلف در روایات از پیغمبر اکرم، از امیرالمومنین، شاید از ائمه دیگه هم نقل شد. می‌فرماید من دو تا خطر برای شما می‌بینم، برای مسلمان‌ها نگران این دو چیز هست. یکی می‌ترسم دنبال هوای نفس برید. هوای نفس معنای لغویش یعنی اون دلخواه، اما هر دلخواهی بد نیست، ممکنه چیزی که آدم دلش می‌خواد شرعاً واجب باشه. فرض کنید ازدواج برای یک کسی یا واجب یا مستحب است، دلخواهش هم هست، هر دلخواهی حرام نیست. اما مفهوم هوای نفس در اخلاق یعنی اون هوای نفسی که خلاف شرع است، خلاف عقل است، اون دلخواهی که خدا نمیپسنده، فقط دل میپسند. میفرماد اولین چیزی که برای امتم میترسم از پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین خطاب مردم میفرمایند اینه که دنبال هوای نفس باشه، اتباع الهوا، دنبال دلخواه برند، یعنی به جای اینکه در هر کاری ببینند خدا ازشون چی میخوان، ببینند دلشون چی میخوان. این خیلی خطرناک. دومش طول العمل، آرزوهای دور و دراز. وقتی پیغمبر اکرم یا امیرالمومنین میفرمایند این دوتا خطر هستن که من برای شما ازش ترسناکم، اخاف علی امتی، نسبت به امتم از این دو چیز بیمناکم. این چیز ساده ای نیست. او طبیب دوار به طبله هست. اون طبیبی است که خوب دردها رو میشناسه، میدونه چی ممکنه یه امتی را فاسد کنه، خراب کنه، دنیاشو از بین ببره، آخرتشو جهنمی کنه. بی جهت نمیگه، این دو چیز رو میترسه. پزشکی است که خوب درد رو میشناسه. خب این طول العمل یعنی چی؟ خب ما طلبه ها اولی که میاییم درس میخونیم، خب آرزو داریم که مثلا مثل مرجع تقلیدی بشیم، مثل یه شخصیت های بزرگ علمی بشیم. این آرزوی طول و درازیست. بده کسی که در یک فرض کنین کار صنعتی وارد میشه، خود دلش بخواد ترقی بکنه، یک مخترع بزرگی بشه، صنعتکار فوق‌العاده‌ای بشه، این بده. یا در هر کار دیگری اگه این ها نباشه، که اصلا فعالیت های زندگی خاموش میشه، ساکن میشه، ترقی و تکاملی در جامعه پیدا نمیشه. اگر هر دانش آموزی به همین چند کلاس هایی که دوره ابتدایی را خوندم بس دیگه، حالا آرزو نداشته باشم بشم استاد دانشگاه یا بشم فلان دانشمند یا فلان فیلسوف یا طلبه بشم آیت الله مرجع تقلید، این آرزوها را نداشته باشم، درست روز نمی خونم. پس چیه این که آرزوهای دور و دراز بده و می فرماید از خطرهاییست که من برای امتم می ترسم؟ خب عمل در لغت یعنی آرزو. آرزو چیز بدی نیست. آرزو و امید بسیار به هم نزدیکند مفهوما، و اگه امید و آرزو در زندگی نباشی فعالیتی انجام نمی گیری. منتها در مفهوم اخلاقی آرزوها یعنی آرزوهایی که انسان را از کار و از وظایف شرعیش، از کارهای ارزشمند باز می‌داره، نه آرزوهایی که در جهت رسیدن به کمال و قرب الهی است. اون در واقع اون تعبیر اخلاقی در فرهنگ اسلامی ما اون بلند همتی است، علو همت است، اون طول آرزو نیست. آرزو وقتی در اخلاق اسلامی مطرح میشه و به عنوان یک امر مذموم، یعنی اون آرزوهایی که آدم سرگرم میکنه از تکالیف بالفعلش باز میداره. فرض کنید کسی آرزو داره که اولین ثروتمند دنیاش، یک کسی آرزو داره که در فلان رشته مثلا ورزشی کسی بشه که نامش در دفاتر و کتابای دنیا ثبت بشه که این اولین کسی است که چنین کاری را انجام میده. چندی پیش یکی ادعا کرده بود 35 روز با شیر توی قفس زندگی میکنه، آرزوش داره که همچی کاری انجام بگیره، اسمش ثبت بشه که این در عالم یه همچی کسی بوده که 35 روز توی قفس با شیر زندگی. حالا ما خفرش چی؟ این آرزو هست که مضمومه، یعنی که آدم رو باز میداره از تکالیف معقولش، تکالیف شرعیش. به جای اینا اگر میرفت علمی می آموخت، اگر می رفت مالی کسب می کرد، به فقرا خدمت می کرد، در راه عبادت تلاش می کرد، حالا که مثلا با یه حیوانی، ببری، شیری بتونه زندگی بکنه، حالا ما چی می شه مثلا؟ یا این بندبازها یا کسای دیگری که چقدر در طول سال زحمت می کشن، تمرین می کنن برای اینکه روی بند راه برند، یا خب سم مازه. من آرزو دارم که بزرگترین قهرمان بندبازی بشم. این آرزوهایی است که عقل پسند نیست. وقتی آدم فکرش هم بکنه میبینه محصولی نداره حالا این کار. صرف یه هوسی است که اسمش معروف بشه، مردم بگن یه همچون کسی عجب، همچون آدمی هم هست. مهم این خوشیش بهم. این کار نامعقولی است. اما آرزو داشته باشه آدم در علم پیشرفت کنه، در صنعت پیشرفت کنه، در تقوا پیشرفت کنه، در مدیریت پیشرفت بکنه، در خدمت به جامعه پیشرفت بکنیم. این آرزوهای آرزوی بدی نیست. من آرزو داشته باشم، فرض کنید اونقدر واقعا ثروت داشته باشم میتونم فقرهای شهر رو همه را اداره کنم، این آرزوی بدی نیست. البته در اینکه اینا چقدر تلاش کنم باید راه معقولی وجود داشته برای رسیدن به این. یعنی یه چیزیست که میدونم 99% تحقق پیدا نخواهد کرد. حالا بعضی هاش که 999 در هزار هم میدونم تحقق پیدا نیم. این آرزو هم همین خیال بافیه، آرزو نیست. اما اگر آرزویی باشه که در یک راه معقولی به یک هدف عقل پسندی، شعر پسندی بشن، امکان تحققشن باشه، دست کم 50% هم احتمال بدم که این کار را به دنبال میکنم به نتیجه میرسی. این کار معقولی سی نیبی نداره از ندرشن. پس دیگه به نیت من دارم که به چه نیتی دنبالش برم، دلبستگی به دنیا داشته باشم یا نه، اون یه حرف دیگه نیست. اما خود این آرزو بد نیست. پس مفهوم آرزو و تو آرزوهای طولانی مضموم در فرهنگ ما یعنی آرزوهای نامعقول، آرزوهایی که خلاف شرع است یا مانع از انجام وظایف عقلی و شرعی میشه. این میشه طولانی. حالا با توجه به این توضیحی که درباره این مفاهیم داده شد، حضرت تعبیرشون درباره قناعت یه تعبیر خیلی جالبی است. نمیفرمان مثلا اطلب القناعه. بحث سر این است که یعنی بستر بحث این بود که آدمیزاد در این دنیا داره با نفسش کشتی میگیره، راههایی رو بهش میخوان نشون بدن که مواظب باشه به زمین نخوره و سعی کنه که بر خصمش، بر حریفش که نفس باشه پیروز بشه. یکیش رعایت قناعته. اما تعبیر این است که انزل ساحت القناعه، یعنی یک تعبیر بسیار احترامی آمیزی است. برای قناعت یک عرصه ای را، یک عرصه مبارکی را ترسیم میکنن، میگن تو سعی کن وارد این عرصه بشی. همینطور بگن قناعت پیشه کن، این تعبیر ساده است. ما بگن انزل ساحت القناعه، تو در پیشگاه قناعت فرود آی. خیلی تعبیر احترام آمیزی است. یعنی مسئله قناعت خیلی مهمه. شما با احترام باید به قناعت نگاه کنین و سعی کنین که این را کسب کنین. این قناعت مربوط به مصرفه، مربوط به کار کردن و اینا نیست. اونا اول از کدم قناعت معنیش تنبلی نیست. کار باید در حدی که خدا میپسنده، عقل میپسنده باید انجام بدین. بیکاری هیچ وقت مطلوب نیست. تنبلی در هیچ آیینی مطلوب نیست. چه رسد به اسلام که می‌فرماید لیس للانسان الا ما سعى. اما قناعت یعنی در مصرف به اون چه مورد نیازت هست اکتفا کنی، بیشتر از نیاز مصرف نکن. این را با یک تعبیر احترام‌آمیزی ذکر می‌کنم و میگه برای اینکه بتونی در این عرصه وارد بشی و آدم قانعی باشی، باید سعی کنی از حرص بپریزی. دشمن قناعت حرص. اشاره کردم که در روایاتی برای کفر چند تا پایه ذکر شده. بابی هست در اصول کافی، در بحث اخلاقیاتش در جلد دوم اصول کافی، در اصول کافی های دو جلدی یه بابش هست، باب دعائم الکفر. می‌فرماید کفر چند تا پایه داره. شاید وقتی در این باره مقداری بیشتر عرض کرده باشم، حالا وقتی این توضیح دادن نیست. و هر حال چنین ترسیم می‌فرماید که سه چیز است که اینا رو ریشه کفرند. یعنی اگر آدم اینا رو دنبال کنه خانه ها به کفر منتهی میشه. کبر و حسد و حرص. یعنی این سه چیز در بین اخلاق مذموم اونقدر از نظر اسلام اهمیت داره، باید شدیداً باش مبارزه کرد، که اینا رو میگن پایه های کفره. درسته اول یک صفت اخلاقی است، آدم خیلی بهش اهمیت نمیده، اما باید توجه داشته باشه که اینا دنبال کنه و ریشه به دوانه کار آدم رو به کفر منتهی میکنه. اگر بخواهی قانع باشی به تعبیر حضرت وارد ساحت قناعت بشی باید از حرص پرهیز کنی. خب سوال میشه چیکار کنم که از حرص پرهیز کنه؟ این تقریبا یه چیز غریزی ما آدمیزاد است. هر چیز از امور دنیا داریم دلمون بخواد بیشتر داشته باشه، از پول باشه، به هیچ مبلغی قانع نیستیم. اگه پسنداز من فرض کنی 1 میلیارد تومان بود، آیا قانع میشه؟ تجربه نشون میده که قانع نخواهی شد. حالا هم تا 1 میلیارد تو اینا که من و شما نمیرسیم، اما هم 1000 تومانی هم رو که چند تاشو جمع کنیم و پسنداز کنیم، وقتی شد 10 تا دلمون میخواد نفع بشه 20 تا، 20 تا شد دلمون میخواد بشه 30 تا. من تجربه کردم، حتما شما هم تجربه کردیم. آدم به هیچ حدش قانع نمیشه که حالا من یه اندازه پس انداز دارم، خب بسه دیگه، دلش بخواد هم چند برابر کنه. هم طبیعیه تو آدم اینجان. بر پست و مقامی، من یادم یه وقتی، حالا اینا واقعیت ها رو سوان میگم، شما بدونید که من تجربه کرده از این، ما تازه ازدواج کرده بودیم و یه خونه اجاره ای یا اینا خیلی سخت میزش بود. گاهی شبها از مدرسه فیزیه که در میمدیم میرفتیم خونه، خونمون آخر صفاییه بود، تو را که میرفتیم ما خیابون خلوت هم بود آخر این شما اینا، گفتم خدایا به شما یه چهار دیواری داشته باشیم که اینقدر سختی اجاره خونه و خونه به دوشی نباید بکشیم، یه چهار دیواری اختیارش دست خودمون. طولی نکشید خدا قسمت کرد و یه خونه ای حالا با یک مقدماتی به صورتی خریدیم. هنوز پول اون تموم نشده بود، فکر کنید اگه بشه مثلا اینجاش این عیب داره، یه خونه ای بگیم که این عیب نداشته باشه. و همینطور حلام مجرن به قول طلب، هر اندازه ای میرسه آدم یه چیزی که اون کمالم رو داشته باشه، یه خود از این بهتر، یه خود وسیع‌تر، یه خود فرض کنید فضای سبز داشته باشه، باغچه‌ای داشته باشه، درختی گلی داشته باشه، الی آخر. هیچ حدی یقف نداره. البته این یک سری داره که بهتر از همه امام تو فرمایشاتشون بیان فرمودن که فطرت انسان کمال بی‌نهایت میخواد. اصل مسئله اونه، منتها ما در تطبیق مصادیق اشتباه میکنیم، خیال میکنیم کمال ما تو همین مسائل مادی زندگی سیدن ما میخواد اینا اضافه بشه، در صورت که مطلوب حقیقی چیز دیگری است. ولی به هر حال این طبیعیه. خب چه کنیم که ما به دام حرص، اونم به تعبیر روایت عظیم الحرص، ادفع عظیم الحرص، به ایثار القناعه است در بعضی نسخه ها، به نظر من از نسخه ها ایثار زهاده است، اون مناسب تره. و الان خیلی لااقل در حد فهم من تناسب چندانی نداره که بگن برای قناعت باید از حرص پرهیز کنی، برای حرص، برای پرهیز از حرص به دامن قناعت بریم، دوره بس. اما نسخه زهادت مناسب تره، مخصوصا با عبارت سوم بعدش که وستجلب حلاوت از زهاده به قصر نمن. اگه میخوای حرص دارید رسوخ نکنه، ریشه نکنه و تو را به مسیر کفر نیاندازه، باید سعی کنی که زهد داشته باشی. زهد داشته باشی یعنی دلبستگی به دنیا نداشته باشی، بی رغبت. زهد اصلش معنی یعنی بی رغبتی، در مقابل رغبت هست. در داستان حضرت یوسف داریم که و شراه به سمن بخسن و کانو فیه من از زاهدین، برادران یوسف نسبت به یوسف یا فروشندگان یوسف نسبت به او زاهد بودن، زاهد نه رغبتی نداشتن که اینا حفظش کنن، زود فروختن. برای اینکه به دام حرص نیفتیم و حرص در ما رسوخ پیدا نکنه، باید زهد داشته باشیم. اما زهد تلخه براده. حالا میبینی که غذای لذیذی براش میسر هست، صرف نظر کنه. لباس زیبایی میتونه بپوشه، صرف نظر کنه. یه لباس ساده تری قناعت کنه. میتونه لباس نو بپوشه، میگه نه لباس پارسال و پیرارسال من روز میشه بپوشن، برای چی بریم لباس نو ببریم؟ قناعت کردن به اون چی موجود هست در برای کسانی که میسر ها، برای ماها که یه وقتی یه لباس نو بخنیم باید بریم چقدر قرض و قوله بکنیم، برای ما مطرح نیست. برای اونایی که پولاشون رو نمیدونن کجا خرج کنند، ما بخوان قناعت کنن به چیزای ساده ای، این سخته براشون. چیزی که باعث میشه آدم نتونه زندگی ساده رو انتخاب بکنه و دلش بخواد که هی توسعه بده، سطح زندگیش رو بالاتر ببره، از وسایل بهتر راحتتر استفاده کنه، اینه که آرزوهای طولانی داره، هی میخواد اینی که بالاتر رفت. همونطور که مثال زدم در خانه، در لباس، در زندگی، در سایر چیزها، یه پستی داره فعلا، مثلا ما این چقدر بهش حقوق میدن، پس که مایی 500 تومن بهش میدن، میگه یه شغلی پیدا کنم که 1,000,000 بدن، یکی 1,000,000 گیریش اومد، میره فکر 2,000,000 و 10,000,000 درآمدی داره، مثلا حالا تاجر، کاسب، کشاورز، درآمد معقولی داره، دلش بخواد 2 برابر میشه، بعدش 10 برابر میشه، بعدش یه کارخونه باش داشته باشه که 100 نفر کارگر داشته باشه، از هفرنوی هر کدومشون چقدر استفاده کنه و الی آخر. این آرزوهای طولانی است. یه آدم اینجور فکر کنه که من چه اندازه یقین دارم زنده هستم، با این عمر چه استفاده هایی میتونم بکنم، هر لحظه ای از زندگیم میتوانم فایده بی نهایت ببرم. حتی یه عبادت کوچیک که شما انجام میدید، یه سبحان الله که آدم میگه، خب این چقدر وقت میبره، چقدر انرژی میخواد، اما این سبحان الله یه درخت برای شما تو بهش سرد میشه. اون درخت چند سال عمر میشه؟ خالدین فیها ابد. یعنی صرف کردن یک لحظه برای یک کلمه سبحان الله گفتن، شما بهره ابدی میبرین. وقتی این هم چه عمری که این همه ارزش داره، جا داره که آدم صرف بکنه در اینکه فرض کنید حالا لباسش بهتر بشه، یا خونش وسیع‌تر بشه، یا درآمدش بیشتر بشه. و خیلی وقتها هست که درآمدهایی هست که آدم وقتی یه مقداری پا به سن گذاشت، باید پشیمون میشه کار اینا رو پولاش جمع کردن چیکارش بکنیم، و الان دارم میمیرم، فردا میفته دست ورثه، چه بسا اختلاف و کشمکش و دعوا هم سرش بشه، اگه این پولا نبود دعوا هم نیدا نمیشد، من برای چی جمع کردم اینا؟ شاید شما بشناسید کسانی تو همین کشور، تو همین نظام ما باشن که به اندازه 7 پشتشون املاک داشته باشن، ولی قانع نیستن، بازم میخوان نفسه. که چی؟ فردا تو مردید و چی میشه از این چی؟ بچه هات و نبه هات و پشت سومت میخواه از اینا استفاده. آه به تو چه؟ چی گیره تو میاد؟ یک جنونی آدم گرفتار میشه در افزایش مزایای زندگی مادیش در اثر حرص. بهترین راه اینه که سعی کنه فکری بکنه آدم که این آرزوهای دور و دراز نداشته باشه. آخه من اینا رو بکنم برای چه فایده ای داره؟ به جای این بیا یه فکری بکن هم برای خودت مفید باشه، عبادتی بکن، تعلیمی تو کسی رو تربیت بکن، به فقرا کمک بکن، یه خدمت عام المنفعه انجام بدیم، اینا ازت استفاده کنن، هی بیا اینا افزوده بشه با این ثروت ها که چی بشه. اگه آدم سعی کنه این آرزوهای بیجا رو کوتاه کنه، و فقرا الله و ایاکم انشاءالله.
هر جا که روم روی دلارای تو بینم، هر سو نگرم جلوه سیمای تو بینم، در شمع و گل و بلبل و پروانه و همه، صد گونه نشان از رخ زیبای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم.
مهر تو نمهریست که از دل بتوان برد، من خلق جهان عاشق و شیدای تو بینم. از بس که تماشایی و زیباست جمالت، عالم همه را غرق تماشای تو بینم، عالم همه را غرق تماشای تو بینم.